بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 899، سه‌شنبه مورخ 24/11/96.
عرض کنم که یکم ابهام است که آیا درک کرده است زمان امام رضا را یا نه. ما احتمال میدیم همون ابوالحسن مراد امام هفتم باشه، ولی بلو بعضی گفتن ابوالحسن مراد امام رضا است. چرا چه عیب داره اینم؟ ولی خب روایتی نداریم الان که ظاهرش اینجور باشه. اگر احراز کنیم که جز اصحاب امام رضا بوده و اون روایت عن ابوالحسن حینما مات مفضل ابن عمر، ابوالحسن رو باید بگیم ابوالحسن رضا، باز از امام رضاست که باز هم مطلب ما ثابت میشه، یعنی مشکلی در استدلال ما ایجاد نمی کنه عملا. نه، ما چیز دیگری که بشه ولو گفته شده از اصحاب امام رضا هست، خیلی قرینه مطمئنه ای بر این معنا پیدا نکردیم دیگه. بله بله گفته میشه برای مدح امام رضا. ببینید ایشون مدح امام رضا اگر میگن قرینه گرفتن که ایشون جز اصحاب امام رضا است، پس بنابراین اون فوتش در زمان امام رضا بوده، پس ابوالحسن یعنی امام رضا علیه السلام، اونجور استنتاج کردن آقای. بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که دو طائف روایت داشتیم، هر دو معتبره بودند. طائفه اول مفادش این بود لو مس لحیته فسقط شعرا یطعم شیئا یا یطعم کفا من الطعام یا فلیتصدق بکفی. طائفه دوم روایت مفضل بود، معتبره مفضل ابن عمر، که مفادش این بود لو مسست لحیتی فتسقط منها عشر شعرات ما کان علی شیء. دو وجه جمع از مدرسه نجف نقل کردیم، اون دو وجه عرض شد جمع عرفی نیست. عرض ما این است که ما دو عنوان در روایات داریم باید به این دو عنوان توجه بشه. یک عنوان روایت داریم من نتف شیئا من لحیته و غیرها فلیطعم مسکینا فی یده، اگر کسی مویی از بدنش بکنه نطف کنه، موضوع این روایات یعنی دست میبره به محاسنش، به قصد کندن مو یک مو میکنه از محاسنش، این موضوع معارضم نداره و به ظاهر دلیل اخذ میکنیم، فلیطعم مسکینا، باید به مسکین طعام بده، فی یده یعنی یک کف طعام به مسکین بده، اینجا وجوبه، معارضم نداره. عنوان دوم این است که لو مس رأسه او لحیته فسقط منها شعرون، ای عنوان نطق نیست، به قصد کندن مو دست رو به محاسن نبرده، دست به سرش کشیده، میخواسته محاسنش رو مرتب کنه، دست به محاسنش گرفته، عرق صورتش پاک کنه و امثال ذالک، بعد دیده یه مو رو دستشه، یه مو از صورتش افتاد، سقط افتاد نه نطف کرد. در مورد مس اللحیه، مس الرأس و سقوط الشعر، مورد تعارض این موضوع است و ما در این موضوع به قرینه روایت مفضل ابن عمر روایات فلیتصدق رو حمله بر استحباب میکنیم و این جمجم عرفیست. روایت را معتبره مفضل ابن عمر میگه ما کان علیه شیئون، چیزی بر من واجب نیست، چیزی بر من لازم نیست، دست به صورتم بکشم ببینم 10 تا مو از صورت خود به خود کنده شده، چیزی بر من نیست، واجب نیست من کفاره ای بدم. روایات طایفه اول یطعم و کفه یطعم و شیعه فلیتصدق حمله بر استحباب میشه، رجحان میشه، لذا در مقام فتوا بین این دو مورد باید تفرقه قائل شد. اگر نطف الشعر باشه کفاره واجب است، مس الرأس و اللحیه و سقوط الشعر باشه کفاره واجب نیست بلکه مستحب است. یؤید این استحباب رو اختلاف در لسان روایات طایفه اول، یطعم شیئن لو مسست لحیتک تطعم شیئا یطعم کفا من الطعام فلیتصدق بکفین. اختلاف در این روایات علامت اینه که عمل مستحبه، مراتب تفضیلم داره. مرحوم محقق داماد با این که حدیث مفضل رو علی الظاهر معتبر نمیدانه، طائفه اول رو صرفا به خاطر اختلاف در روایات حمله بر استحباب میکنه و نکته درستی هم هست. حالا ما تعارض، اگه تعارض نمی بود شاید یه حرفو نمی زدیم، ولی به خاطر تعارض جمع عرفی طائفه اول رو حمله بر استحباب میکنیم. و به مشهور عرضمون اینه، مدرسه نجف حضرت امام جمعی کثیری از آیون که میگوین مس لحیه و سقوط و شعر کفاره داره، و همین آقایان میگن در باب احرام بین وجوب کفاره و حرمت ملازمه است، باید آقایون فتوا بدن مس و شعر اگه احتمال میده سقوط و شعر باشه حرامه، در حالی که این فتوا رو نمیدن. از این بر میگی اگه دست به معاصم کشید بعد دیدی مو رو دستشه فلیتصدق، باید کفاره بده. خب از این بر در جای دیگه میگید بین وجوب کفاره در باب محرمات احرام و حرمت عمل ملازمه است، پس باید بگید محرم در حال احرام حق نداره دست به صورتش بکشه، حق نداره دست به سرش بکشه، چون اگه دست به سر کشید احتمال سقوط شعر میده، حرام این کار رو بکنه. چرا؟ چون کفاره داره، وجوب کفاره ملازمه با حرمت داره. شما میگید با حال این که همچه فتوایی نمیدید. بفهمم نه، خب اگه سقوط شعر لاعن اختیارن باشه که کفاره نداره، خود به خود بله بعضی ها موهاشون میریزه، او که هیچی، ولی میگه لو مسستو. چرا دیگه؟ موضوع روایت اینه، موضوع روایت اینه. اگر سوال موردش اینه آقا دست به سرم کشیدم دیدم یک مو رو دستمه، امام میفرماد فلیتصدق، دست به محاسن کشیدم دیدم یک مو رو دستمه، سقط منو شعرتون او سنتانه، من دست به صورت کشیدم بعد دیدم یه مو افتاد، دوتا مو روی لباسم افتاد، امام میفرماد فلیتصدق. آقایونم به ظاهره گرفتن گفتن باید صدقه بده. روایت مفضل ابن عمر هم آقای خوبی اونجوری توجیه کردن، لذا میگن صدقه واجبه. خب اگه صدقه واجبه باید یه عمل حرام باشه دیگه.
اگر ملازمه باشه، اگر هر مسی موجب سقوط شعر باشه فرمشو
نه، لذا میگه مسی که احتمال بده، طرفی که احتمال میده در مس سقوط اللحیه باشه، یه کار برش حرامه.
بله؟ اونم ممکنه اینجوری فتوا بدن هر جا من مسی ملازمه داشت با افتادن حرام.
خب باریکلا عیبی نداره، ولی گفته ابدا نمیگه، خود نگفتن، ما اشکالمون اینه. پس بگید ملتزم بشید بهش، ملتزم بشید اگر مسی ملازمه داشت یا احتمال ملازمه با سقوط شعر بود حرامه، بالی که فتوا نمیدن به این معنا. لذا بالاخره این اشکال با آقایونه، ولی اصل مطلب به نظر ما استحبابه اینجا به حکم این قرینه. بفرمایید. عمدن نیست ولی تو کلمات شیخ طوسی یه جامعه حمله بر تعمد کنیم، ولی این نیست. میگه من مس کردم در نتیجه اینجوری شده است و فقطه.
خب
برای چه حمله بر او کنیم آخر؟ ببینید برای چه حمله بر تعمد کنیم؟ نه ببینید حمله بر تعمد اون نطفه، یعنی تعمدن کاری کردم کنده بشود مو، اما فسقته یعنی خود به خود این کار شده، من دست کشیدم،
دست کشیدم
عمدیه. بله جمع حکمی به در تعارض جمع حکمی هم از هر از جمع موضوعیه، جمع ما جمع حکمیه، جمع شما میشه جمع موضوعی. خیلی خوب بزن. حالا دیگه خب حالا آقایونی که دیگه میگن واجب صدقه بعد بعد فتوا به حرمت بدن و حرف با آقایون بزنید، ولی حالا تساهل در شریعت بالاخره ما جاییم داریم، خیلی بعضی از محرمات احرام با تساهل در شریعت مخالف ها، بلاخره به قول آقا خود احرام هم مخالفه. او بنده خدا حالش به هم خورده بود، تو عرفات هم بود تو خیمه داد میزد میگو خدا یا اینجام جایی ما را آوردی، مشهدی بود میگو ترقب شاندیز جا اونجا عرفات منو اینجام جایی توی صحرا ما را آوردی، همش بلاخره سخته. یعنی حالا دیگه علاوه یه حال بلاخره با آقایون بگید، ما که گفتیم استحباب است و استحباب، لذا حرمتی هم بر مس و لحیه و سقوط و شر نخواهد بود. خب هذا تمام الکلام در مورد 16 از محرمات احرام. روایت دومی که در این باب بود بعضی از دوستانم اشاره میکردن، دوستان کار کنن، روایت مفضل ابن صالح، ما گفتیم ضعف سندی داره، روایت رو بررسی کنید سندش و دلالتشه بعد ارائه بدید تا ما استفاده بکنیم. اشاره کردن خب حالا مفضل ابن صالح قبلا گفتیم، بعضی از آقایون نقل کردن از بعضی از اعلام که تصحیح میکنن مفضل ابن صالح رو، اونم مطالعه بکنید، بعضی از اعلام موجود تصحیح میکنن توثیق میکنن مفضل ابن صالح. خب بس کردیم مفضل ابن صالح رو خیلی خوب. حالا بالاخره ببینید با این کلامی که باز آقای آل نبی به نظرم نقل کردن از بعضی از اعلام متأخر که قالب وثاقتش شدن، نقد میکنن حرف نجاشی رو، اونا رو هم ببینید جمع‌بندی کنید ببینیم آره نتیجه چه میشود. ما که همچنان قائل به عدم وثاقت او هستیم، لذا اون روایت دیگه در مقام استدلال میشه معید روایت مفضل ابن عمر در حقیقت به خاطر ضعف سندیش. نه ایبی نداره دیگه، لذا مس و لحیه و سقوط و شعر ایبی نداره، طبقی روایات مستحب است اطعام، لذا استحباب است، حرمتم بر نصف و شعر است، نه محصولیت ثم سقوط و شعر، این که دلیل بر حرمتش نداریم چرا حرام باشه. نه چرا جه؟ نه ظهور به نظر من قویه در این معنا، نه به هر احتمال خلاف ظاهری که نمیشه عهوت وجوبی بود، احتمالین متساویین باشه، فقیه نتونه مخرجی برای خروج از این معنا نداشته باشه ممکنه، ولی اگر احتمال ضعیفی باشه به احتمال ضعیف نمیشه اعتنا کرد. مورد 17 از محرمات احرام، تغطیت رجل رأسه هست بر مرد حرام است سرش رو در حال احرام بپوشاند. حضرت امام در تحریر عبارتشون این است، تغطیت رجل رأسه به کل ما یغطی حتی الحشیش و الحنا و الطین و نحوها علی الاحبت فیها، بلل احوت ان لا يزع على رأسه شيئا يغطي به رأسه. چند فرع و چند جهت مورد بررسی قرار میگیره. فرع اول، فی الجمله پوشاندن سر در محرم از محرمات است. صاحب جواهر ادعای اجماع به قسمیه دارن، اجماع منقول و محصل، و یدل بر این وجوب روایات معتبره. روایت اول، باب 55 از ابواب تروک احرام، حدیث دوم، صحیحه عبدالله ابن میمون از امام باقر علیه السلام قال المحرمت لا تنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. زن حق نداره نقاب بپوشه، چیزیست که صورت رو میپوشانه، در جای خودشم کاملا توضیح میدیم. بعد تعلیل میکنن احرام زن در صورت اوست، یعنی صورت چه نباید بپوشانه، و احرام الرجل فی رأسه، احرام مرد در رأس اوست، یعنی سر رو نباید بپوشان. روایت دوم، باب 55 از تروک احرام، حدیث سوم، صحیحه حریز، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن محرم غد تا رأسه ناسیان، قال یلقی القناع عن رأسه و یلبی ولا شیء علیه. از این روایت و سؤال حریز استفاده میشه تغطیت الرأس و حرمت او امر مفروغ عنه بوده، لذا سؤال میکنه کسی فراموش کرد سرشو پوشون. امام میفرمایند قناع، مقنعه، اون که رو سرش انداخته او رو سری بیفکند و تلبیه بگه ولا شیء علیه، کفاره نداره. خب این حدیث هم دلالت میکنه که تغطیت الرأس در حال احرام حرامه. روایت سوم، صحیحه عبدالله ابن سنان، باب 67 از تروک احرام، حدیث چهارم، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لابی و شکا الیه حر الشمس و هو محرم و هو یتعزا به، فقال ترا ان استتر به طرف ثوبی، قال علیه السلام لا بأس بذالک ما لم یصبه رأسک. عبدالله ابن سنان میگه من بودم که پدرم از امام صادق این سوال رو کرد در حالی که خورشید هوا گرم بود و از هوای گرم اذیت میشد پدرم در حال احرام، از امام سوال کرد آقا میتونم طرف جامامو بگیرم اینجوری که خورشید به سر و صورتم مثلا نخوره؟ امام فرمودن لا بأس، به اشکال نداره مادامی که به سرت نخوره اون لباس اون صوب. معلوم میشه تغطیت الرأس، حتی ممکنه کسی از این روایت بعدن میرسیم استفاده کنه، تغطیت و بعض رأس هم در حال احرام حرامه، یه حوله بندازه یه مقدار از سرشم بگیره حرامه. امام فرمودن از دور بگیری خورشید به سر و صورتت نخوره عیب نداره، ولی مواظب باشی جامه به سرت نخوره. خب معلوم میشه تغطیت و رأس حرام است دیگه، بلا عیبی نداره جامه رو سرش بیاد کنه. پس پر اول روایات فی الجمله دلالت میکند تغطیت الرأس در حال احرام حرام است. از الله کلام فرید. فر دوم، حضرت امام میفرمایند ول اذنو من الرأس ظاهرن فلا یجوز تغطیتو. آیا گوش ها جزء سر است؟ حق نداره گوش هاشو بپوشانه یا میتونه این کار رو بکنه؟ تارتن علل قاعده میخوایم بحث کنیم، مرتن نگاهمون به نص خاص علل قاعده، چنان چه شهید ثانی در مسالک فرموده است در روایات آمده تغطیت الرأس، رأس ظاهرش منابت الشعر است، به تعبیر شهید ثانی حقیقتا یا حکما، حقیقتا اون منابت الشعر که اون جایی از این قسمت مقادیم بدن بالای بالاتنه که مو میروید اونجا رو میگن سر. حالا حقیقتا یا حکمن اگر کسی مو نداره سرش، اون مواردی که استعداد نبات و لحیه از کن نبات و شعر داره میگن رأس. لذا ایشون میفرماین اذنین خارج از رأس است و تغطیه اونها واجب نیست. مرحوم علامه علامه نقل در تذکره و منتها تردید کرده آیا اذنین جزء رأس است یا نه، در تحریر فرموده الاوجه دخولهما، اذنین هم جزء رأس است. عرض کردیم علل قاعده حرف شهید ثانی صحیحه، به خاطر این که درسته بعضی از اعضای بدن به تمام یک اسم دارن و قسمت قسمتشونم اسم خاص داره، مثلا دست بر تمام دست ید اطلاق میشه اما قسمت قسمتاش هم اسم خاص داره، یه قسمتش میگن مچ، یه قسمتش میگن کف، یه قسمتش میگن ساعد و بازو، ولیکن نسبت به رأس این نیست که بگوییم وضع شده در مطلق صورت و گوش و سر، همه اینا رو میگن رأس و هر قسمت هم یه اسم خاص داره. بله، به حکم قرینه بعضی جا میفهمیم معنا تمام این قسمت ها هست. میگن در جنگ سرش رو قطع کرد، یعنی صورتش هم هست، یعنی گوشاش هم، یعنی گردنش رو زد بالاخره. اما این همه جا نیست، لذا شاهدش اینه. کسی بگه سرم درد میکنه، بعد بگه مقصود اینه گوشم درد میکنه، بره پیش پزشک بگه سرم درد میکنه، بگه کجای سره، بگه گوشم، بگه درست حرف بزن، بگو گوشم درد میکنه. اما در دست اینجوری نیست، میگه دستم درد میکنه، خب کجای دسته، میگه مچم، مچش، کفش، ساعدم درد میکنه. پس اونجا اطلاق حقیقیه بر این مجموعه، ولو کل عضوین، کل جزئن از اجزا این عضوی اسم خاصم داره، اما در رأس اینجوری نیست. لذا به وضوح اذنین علل قاعده جزء رأس نیست، لذا تغطیت رأس شامل اذنین نمیشه. بنابراین این تعبیر حضرت امام هم که از ظاهر این که الاذن من الرأس است، اگر امام علل قاعده خواستن صحبت کنن این درست نیست. علل قاعده اذن جزء رأس نیست. لذا شهید ثانی سریعا فتوا میده اذنین تختیش واجب نیست. ولی دقت کنید، نص خاصی در مسئله داری که اون نص دلالت میکنه تغطیت الاذنین هم بر محرم جایز نیست. باب 55 تروک احرام، حدیث یکم، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی اذنی یغطیهما، قال لا. سند معتبره. عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق سوال میکنه محرم گوشش سرما میخوره، آیا میتونه بپوشنه اینا رو؟ امام فرمودن نخه. خب ظاهر سوالم اینه که این سرما خوردن به حد حرج نرسیده، و الا خب دلیل لا حرج حکمو بر میداره، بالاخره مشقت قابل تحمل نداره، مشقت غیر قابل تحمل، بالاخره گوشش سرما میخوره، گوشاشو با شال گردنی با چیزی بپوشانه. امام میفرماین نخیر، این کار رو نکنه. پس روایت دلالت میکنه تغطیت الاذنین در حال احرام جایز نیست. از بردم عرف القاء خصوصیت میکنه، بالاخره به خاطر برد یا غیر برد فرقی نمیکنه دیگه، گوشا رو نپوشانن. ولی این که روایت دلالت کنه گوش رو نپوشانید به خاطر این که من رأس است، از روایت این معنا استفاده نمیشه. ممکنه تغطیت الاذنین هم مستقلا موضوع برای حرمت باشه. لذا ما اشکالمون به شهید ثانی این است که درست اذنین من الرأس نیست، ولی نمیتونید فتوا بدید تغطیهشون جایزه. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج میگه تغطیهش حرامه. اشکالمون به حضرت امام و جمعی این است که چرا میگید اوزنین من الرأس است لذا تختیش حرامه؟ نخیر، دلیل مستقل داریم ما. دلیل میگه اوزنین رو نباید پوشون در حال احرام. ظاهر این است که اوزن واحد هم در حکم اوزنین باشه. بله، مثل گوشی رو دم گوش گذاشتن و امثال اینها صدق نمی کنه تغطیت الاذن باشه. لذا بعضی از اعلام حفظه الله در استفتایی که از ایشون شده احتیاط واجب کرده که در حال احرام گوشی رو دم گوشش نگذاره. به نظر ما این احتیاط واجب بلا وجهه، وجهی نداره برش. گوشی رو دم گوش گذاشتن تغطیت الاذن نیست، اصلا عرفن ای پوشندن گوش نیست، صدق نمی کنه برش تغطیت الاذن. لذا این احوت وجوبی که بعض الاعلام حفظه الله در استفتاهاشون گفتن قابل قبول نخواهد بود. نتیجه فرع دوم این است که اذنین ولو من الرأس نباشه، اما نص خاص میگه تغطیت الاذنین حرام است، محرم حق نداره در حال احرام گوشهایش را هم بپوشانند. فرع سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آره دیگه، ما باشیم و ببینید حداقل این اجمال داره که آیا واقعا اذنین رو اینجا من رأس حساب کردن رضا گفتن حرامه یا مستقلن. ظاهر امر همینه، ولی حالا تردیدی هست ممکنم از اون باب باشه، ولی حالا بالاخره بهتر اینه که بگیم اذنین رو هم نپوشاند، نگیم چون من رأس هست نپوشاند، بهتر اینه اونجوری نگیم که تحلیل هم کردیم دیگه. سلامت باشه. Thank you.